أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محقق خویی در ذیل روایت صحیحه اولای زراره متعرض عده‌ای از تفاصیل شدن، ولو اینکه عرض کردیم جای طبیعیش این بود که بعد از فراغ از روایات و مجموعه روایات ذکر بشه، ولی طبعا لمحقق خراسانی ظاهرن که در کفایه در ذیل همین روایت ایشون وارد تفصیلات شدن، ایشون هم طبعا لمحقق خراسانی یا شیخ و همچنین شاید شیخ اعظم وارد بحث از تفصیلات شد. ما همچون بعد منهاج مصباح بحث میکنیم، از این جهت خوب باید همینجا مطرح سه تفسیر رو ایشون متعرض میشه. یکی تفسیری است که شیخ اعظم قدس سر رو اختیار فرموده و تبعه و المحقق الحمدانی و المحقق النائینی و از معاصرین صاحب منتقا رحمت الله علیه مجمعین، و اون تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی شود، یعنی روایت این روایات شامل موارد شک در مقتضی نمی شود و مخصوص به موارد شک در رافع است. موارد شک در رافع باشه جاری است و الا فلا. می‌فرمایند که در این تحقیق در این مسئله که آیا این تفصیل درست است یا درست نیست، ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول این است که اصلا مراد از این مقتضی و مانع چیه، مقصود شیخ چیست از این مقتضی و مانع، و مقام دوم در تحقیق مسئله و این که آیا این تفصیل بعد از تبیین مراد آیا تمام هست و تمام نیست، ادله تفصیل چیه و نقض و ابرام هاش چیست. اما در مراد مقام اول، ایشون ابتداعا سه احتمال رو که بیان شده و مثلا قائلین داره برای اینکه کلام شیخ اونجور تفسیر کردن تبیین کردن بیان می‌فرمایند و اونها رو رد میکنن که اینا نمیشه مراد شیخ باشه، و احتمال چهارمی رو بیان میفرماین و میفرماین این مراد شیخ اعظم هستش. بنابر این مجموعاً در این که مراد از مقتضی و مانع چیست، مجموعاً چهار احتمال وجود داره به حسب بیان این بزرگوار و غیر واحدی از اعاظم. احتمال اول این است که مقصود از مقتضی و مانع همون اصطلاح فلسفی باشه که در علوم عقلی گفته میشه. در علوم عقلی گفته میشود که علت مرکب از سه چیز، حالا با یه تسامحی در تعبیر، یکی مقتضی، مقتضی یعنی همون چیزی که یترشح منه الاثر و اثر گذاره و اثر از او نشأت میگیره، برخواسته میشه. دو، شرط که به تعبیر عقلی، علوم عقلی، شرط چیزیست که نقشش متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابله. و سه، عدم مانع است، چیزی که جلوی مقتضی رو میگیره و نمیگذاره مقتضا به وجود بیاد، اونم بهش میگیم مانع. پس مرکب است، هر علتی از مقتضی یعنی اون مؤثر، ما یترشح منه الاثر و شرط و عدم المانع. این که گفتیم یک تسامحی در این هست، چون ترکیب با وجودی با عدمی معنا نداره. عدمی چیزی نیست که بگیم داخله در مرکبه. پس احتمال اول این است که اینجا هم مقصود همین باشه،
بدون تسامحی چی میشه؟
بله؟
بدون تسامحی
دو تا جز داره دیگه.
اون چیزی که اون در اون به شرط یعنی؟
بله؟ نه به شرط هم بر نمیگه، اون مانع است، اگه باشه مانع، اما وقتی نیستش دیگه علت علیتی نداره، وجود اون مانع است.
نه این که نه این که در
بله اون مانع باید نباشه. مثلا مثال میزنن در علوم عقلی و امثال اینا، و ایشون هم مثال رو اینجا ذکر فرمودن، آتش مقتضی احتراق، شرط تماس، که این آتش با اون چیزی که میخواد احتراق بجوید مماس باشه، الا اگر آتش مثلا اینجا باشه، چوب مثلا 10 متر 20 متر فاصله باشه داشته باشه. سه، تری چوب مانع، پس اگر بخواد احتراقی به وقوع بپیوندد و این اثر محقق بشود، باید آتش باشه که مقتضی است، مماسه باشه که این شرط، چوب هم خشک باشه و تر نباشه، تا اینکه مگر اینکه بله یه مدتی این آتش باعث بشه تری چوب بین بره که اون خودش علیت و معلول آخریه، اون وقت این احتراق که حالا این یه واقعه آخری است واقع پیدا کنه. میفهمن که این ولو اون که مثلا بعضی احتمال دادن مقصود شیخ همینه، یا همجور تفسیر فرمودن کلام شیخ را، مقتضی یعنی همون معنی، همون چیزیست که در اونجا گفته میشه، و مانع و رافع هم یعنی همونی که اونجا گفته میشه. چی میفرمان؟ که قطعا این مراد شیخ اعظم نیست بلا شبهت. چرا؟ چون شیخ در عدمیات استصحاب جاری میکنه، مثلا استصحاب عدم فسق مثلا یا عدم حکم، و حال اینکه عدم که مقتضی نداره، از چیزی تراوش نمیکنه عدم که، پس نمیشه که مقتضی که ایشون میفرماد این مقصود باشه. این یک قرینه، لانه قائل به جریان الاستصحاب فی العدمیات والعدم لا مقتضی له. و حال اینکه ایشون اگر بفرماد که حالا ایشون اینجوری فرموده ول عدم لا مقتضی له، این قرینه که ایشون میارن که به این قرینه، چون عدم لا مقتضی له، پس مراد شیخ از مقتضی این تفسیری که دادن که در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، در شک در مقتضی، در شک در مانع و رافع جاری میشه، این نمیشه، این مقصود ایشون باشه. آیا این میتونیم با این بفهمیم، یعنی بگیم که به این قرینه مراد شیخ نیست؟ این خب شیخ فرموده در شک در مقتضی جاری نمیشه، در شک در رافع جاری میشه. آیا عدم رافع داره یا نداره؟ یه چیز میاد عدم رو عبه میبره دیگه، موجود میکنه، حالا شک در رافع میکنه، از این جهت جاری میشه. یعنی میگه هر جا نگاه کن، این روایت ما، این دلیل ما، لا تنقض الیقین به شک، مفادش اینه که هر جا شک در رافع میکنی، اما اگه شک در مقتضی کردی، نه استصحاب جاری نمیشه. یعنی شک کردی اون مؤثر، اون چیزی که اون تأثیر در اون میگذاره، اونجا نه. خب واقعا مقتضای همین حرف اینه که بگیم در عدمیات جاری میشه. مثلا بگی کسی ممکنه اینجوری بگی در عدمیات جاری میشه، چرا؟ برای اینکه ما در اونجا که شک در مقتضی نمی کنیم، عدم که مقتضی نداره که ما شک در مقتضی بخوایم بکنیم. اگر شک میکنیم شک در رافع میکنیم، شاید چیزی اومده اون عدم رو از بین برده. بله، اگر اون دقت‌های دقیق فلسفی برهانی رو بخوایم بکنیم، اون ممکنه بگیم شک معنا نداره، رافع عدم هم معنا نداره، چون عدم چیزی که بخواد رفعش کنه. بلکه خلق میکنه چیزی رو، وجود به چیزی میده، افاضه وجود میکنه. اون وقتی وجود پیدا شد دیگه، حالا با تعبیراتی که عدم چیزی نیست که به محمول واقع بشه یا موضوع واقع بشه، اونجور که امام رضوان الله علیه دقت میکنن و فرمایند. خب این یه قرینه.
عدم محض درسته؟
بله،
عدم محض چیز نیست که رافع بخواد، اما عدمی در مقام اثبات رافع دارد، مقام اثبات وجود عدم محض.
بله بعد از وجود درسته، بعد از وجود درسته،
اما عدمی
اما رافع یعنی چه؟
یعنی همین، یعنی عدمی چیزی که عدمی، عدم محض نیست و اثبات هم
می‌خوایم برداریم. ذهن عرفی درسته، ذهن عرفی درسته و حدیث خوب بکنم عرفیه دیگه. حالا
ذهن
عرفی داره میگه عدم رو رفع کرد، عدم رو برداشت، درست.
فلاسفه متناقضان میگن وجودیون و عدمیون که لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، که تو رفع رو به عدمی نسبت میدن.
بله،
در متناقضان تو میگن وجودی و عدمیون که لایه شما را گرد
اینه اون تسامایش به زمین تسامایی که میگیم مرکب از عدم مانع است.
آقایون فلسفه میگه تسامایی نمیدونه،
خیلی تون عبارت چون میگه مرکب از یه تسامایی در تعبیرات گاهی دارن
ما از کنم لایه تفران
یا ببینید چرا
عدد اسمان داره،
من اونا نمیگن عدم مضاف حزن لو من الوجود، نه گفتن حزن لو من الوجود، اما امام میگه حزن من الوجود جو معنی نداره. عجب میگن پس یه تسامحی گاهی میکنن
در تعابیر با تسامح.
خب این یه قرینه برای اینکه این مقصود نیست،
تعریف میکنن میگه تسامح میکنن، مفهوم متنازع تعریف فلسفه لایت دفعان میگه تسامح میکنن.
وقتی با عقلی محصاد کنیم
تعریف کجا بود؟ تعریفش ماهیتا میگن لا یرتفان، اون باید فهمیدی لا یرتفان.
نه اون لا یرتفان اونجا نه، اون اگر میخواید دقت فرمایید، حالا اگه اوناشون که خیلی دقیقا در تعبیرات حتی این به قرینه مجانست دارن میگن، چون یرتفه اون وجودی نسبت میدن به این هم نسبت داده میشه، و الا و قرینه دوم که این مراد شیخ رضوان الله علیه نیست، این است که خب ایشون خودش فرموده که ایشون در احکام شرعیه قائل به چیه؟ به جریان براءت، با حال این که احکام شرعیه لا یکون لها مقتضی تکوینی، فإن الاحکام عبارت عن اعتبارات وضعها و رفعها به ید الشارع. احکام چیان؟ سری اعتباراتی هستند، نه جواهرن نه اعرازن، ولو حالا آخون اونا رو از اعراض یا از جواهر شاید بدونه، ولی به حسب تحقیق اینجور نیستن که، یا شیخ این قائل نیستش که احکام واقعا اعراضن برای موضوعات که وجود و فی نفسه این وجود ایل غیر، نه به مور اعتباریه هستن که شارع اعتبار میکنه یا رفع میکنه به خاطر یه مسالهی الاختلافی که بین اشاعره و عدلیه و امامیه و اینا هست که حالا تابع مصلحت در خودشه یا در متعلقشه یا اصلا تابع مصلحت نیست یا ملاک نیست. علایان این یه امر اعتباریست و یه مقتضی تکوینی نداره که از اوب تراوش کنه، این جعله. بس اون معنای مقتضی که در اون اصطلاح گفته میشه که مقتضی چیزی که معلول از او تراوش میکنه، اینجا اینجوری نیست. احکام تراوش نمیکنه از مساله و مفاسد و یا موضوعات و امثال ذلک، نه. ما جاهل که شارع باشه جعل میکنه، اعتبار میکنه برای اون. خب اینم قرینه دوم است بر این که مقصود شیخ اعظم قدس سره این نیست که تفصیل بخواد بده بین مقتضی و مانع و بفرماید که جایی که مقتضی استصحاب جاری نمیشه، جایی که اینم من حالا خیلی نفهمیدم باز این قرینه را هم که مقصود شیخ نیست. خب شیخ میفهم بله من میگم در شک در مقتضی جاری نمیشه، در شک در رافع جاری میشه، از اون طرف قائلم به این که در احکام هم جاری میشه. چرا؟ برای این که احکام قابله این است که رافع داشته باشه، نسخ بشه، چیزی برش داره، قائلم به. و مقصود من از مقتضی هم همینه، بیم اونجا که شکی در این داری، این اصلا از حوزه اون خارجه، ولی شک در رافع که هست. این مگه شک در مقتضی و مانع که میگیم در شک در مقتضی جاری نمیشه، شک در رافع جاری میشه، یعنی همه ی موارد که جریان پیدا میخواد بکنه باید مقتضی درش فرض بشه، رافع هم درش فرض بشه، اون وقت من تفصیل میدم. هر موردی باید اینجوری باشه. مگه اینه فرمایش شیخ؟ فرمایش شیخ اینست که این حدیث اونجایی که شک در مقتضی جا شامل نمیشه، اما هر چه شکی در رافع باشه جاری میشه. حالا یه چیزایی هست که لا اصلا مقتضی نمیخواد،
ولی رافع قابل تصویر.
نه سالبه به موضوع که نیست تفصیل
شیخ. تفصیل شیخ شد اینجور که شما میفرمایید بنابر حرف آقای اصفهانی که میگه اصلا جعلیات مقتضی منطقی و فلسفی ندارن، تفصیل شیخ به موضوع میشه.
چرا؟
چون شیخ میگه در احکامی که در شکوک در حکمی که ناشی از شک در مقتضی هست که موضوع هم داره جاری نمیشه، اما در مانع ها رفع مانع ها شک در مانع ها جاری میشه. آقای اخون آقای اسمانی میگه ما اصلا جایی نداریم در احکام که شک در مقتضی باشه معنای فلسفی که بگید جاری نمیشه، اما در مانع جاری میشه. تفصیل بلا موضوع میشه.
مگه ما اومدیم گفتیم ما در
دقت
کنید چی میگم، دقت نفرمودید چه عرض میکنم. مگر ایشون اومده فهمده من در احکام تفصیل میدم؟ اینجور که نگفته که. اگر اینجور ایشون شیخ اینجور میفرمود، فرمود من در احکام تفصیل میدم، میگم هر وقت در احکام شک در مقتضی کردی جاری نیست، هر وقت در احکام شک در رافع کردی جاریه. خب میگفتیم آهای شیخ در احکام که اصلا شک در مقتضی معنا نداره که شما بیاید تفصیل بدید.
درست.
یا اگر اینجوری میفرمود من در عدمیات تفصیل میدم، هر در عدم هر جا عدم شک در مقتضی کردی جاری نیست، هر جا شک در رافع کردی جاری هست.
گفتیم
قابل تفصیل نیست، اونجا عدم که اصلا مقتضی نداره که شما بیا اونجا بخوای تفصیل بدی.
ولی کلی
این آقایون اینجوری که کردن، مرحوم محقق خویی و بزرگانی که اینجور دارن احتمال ذکر میکنن، ببینید حساب کنید اینجوری دارن میفرماین، اینجوری تفسیر کردن که تصور فرمودن کلامشه. خب شیخ اینو نفرموده که، نفرموده من در احکام میام تفسیر میدم، نفرموده در عدم تفسیر دارم میدم که بگیم آقا اینجا تصور نمیشه اینجور معنا. میگه کلن میگه کلن این روایت سیه زراره مال کجاست؟ مالک جایز که شما شک در رافع بکنی، شک در مقتضی کردی نه، حالا شک در مقتضی کجا میتونی بکنی؟
اینجا حالا لازم
نیست تو احکام نمیتونی بکنی
اینجا میتونی.
چرا؟
در مقتضی کجاست اینجا؟
نه در موضوعات،
موضوعات
هم. بله دیگه، اگه شک در موضوعات اومدی کردی که موضوعی است که تراوش میکنه از یه چیزی، نمیدونی مقتضی داره یا نداره،
لازم نیست شک قیلش در هر موردی تفصیل
بکنه. بله دیگه
یعنی در احکام شیخ شما شک در مقتضی رو تصدیق نمی‌کنه؟
بله.
یعنی
می‌خوام
بفهمیم، بحث نمی‌کنیم به خدا، می‌خوام بفهمیم آیا شیخ در احکام شک
نه کجا گفته در احکام کجا کلام شیخ در احکام
نه
بله
دیگه فقط در موضوعات شک در مقتضی یعنی در جایی که من نمی‌دونم شما
اصلا
جلی کرده است جلی دارد و شک می‌کنم مثل سال اول می‌خوام جواب بدم.
بله ببینید عرض ما اینه، این قرینه که ایشون اقامه فرموده و بعض دیگر حتی شیخون الاسداد دام از الله شبیه هم ایشون فرموده، حتی غیر ایشون در کتاب های دیگر مثلا آقای فیاض مثلا این چند تا کتاب که حال من مراجعه کردم یا خدا آقای ناینی یا شیخون الاسداد در دروسون فی علم الاصول اینا اومدن همین بچه اول رو به اینجوری رد کرده. درست؟
این قرینه نمیشه
عرض میکنم که من لا اتقل این قرینه ای که اینها آوردن، چون این قرینه متوقف بر این است که شیخ فرموده باشد در احکام شرعی یه تفصیل میدهم در خدمت شما عدمیات عدم تفصیل میدهم، بعدش میگم بعد اون وقت میگم خب اونجا که میخواد تفصیل بده اونجا مختصر معنا نداره که شیخ بخواد تفصیل بده، بس نمیشه این مقصود شیخ باشه. اما اگر شیخ اینجوری بگه من یک کله یک رأس نگاه میکنم به مجموع به همه مواردی که میخواد استصحاب جاری بشه، میگم این اون جایش که شک در مقتضیه، حالا مثالاش کجا میشه؟ اون جایی که شک در مقتضیه جاری نمیشه، اون جایی که شک در رافع جاری میشه، مثالاشو برو پیدا کن، من حرفم اینه. حالا اگه شما میگید که در احکام
خود شیخ شبهه حکمیه
حتی یک جا هم
ما قبول میکنیم یه اتصاب شیخ بدید، بگید شیخ اگه میخواید بگید کاملش پکیج شیخ رو ببینید اینه که شبهه حکمیه فلانی شده از شکل در مختزی نمیدونه تصویر نمیکنه، اینو بگید آقا ما قبول
میکنیم. ما این یه تتبع کامل، حالا بگیم یه خورده، حالا صبر کنید، حالا یه خورده اینجا بعدا خواهد اومد انشاءالله که مواردی رو ذکر میکنن. این من به این معنا به این استدلال داریم اشکام که الان نقل فرمودن اینا صبر کنید. اگر ایشون اگه اینجوری میفرمود محقق خویی که ما تتبعنا فی کلامات الشیخ و دیدیم در احکام ایشون تفصیل میدن،
قبول میکنیم؟
بله قبول میکردیم که این نمیشه مرادش باشه.
آقای خویی آقای خویی همچرد بود
تطبق نکرده نفرموده فرموده و ایزن هو و قائلون فل احکام شرعیه، یعنی قائل به استصحاب در احکام شرعیه. بله پس بنابراین میگیم نه آقا مرحوم شیخ اینجور که شما نقل میکنید این چکار کرده، اون که ما بخوایم باید تتبع کنیم در کلمات مرحوم شیخ فقها و اصولا جاهای مختلف، میگیم اگر شیخ اعظم اینجور فرموده بود و شما بیارید بله حق با شماست که این نمیشه مراد شیخ اعظم باشه. اما اگر این و از اونو اونایی که کلام شیخ رو اینجور تفسیر کردن اینجور ازش فهمیدن که حالا این وقت خیلی میخواست که من یکی یکی هم بگردم که ببینم کیا اینجوری گفتن، چون الان این کلمات ذکر نکردن، مثلا شاید آشتیانی مثلا اینجوری معنا کرده باشه قلائد و درر، شاید اونجوری که اینا که شاگردای شیخ بودن، کسی که شاگردای شیخ بودن و اوثق مثلا اینا همه شاگردای خود شیخ بودن و مثلا اونا اینجوری معنا کردن، اینو نسبت دارن میدن میگن اینا اینجوری معنا کردن، سه جور معنا شده. این به خدمت شما اصلا احتمال اول، ما برای این احتمال عرض کردیم این قرائن قانع کننده نیست که شیخ مقصودش نیست. البته خیلی بعیده که مقصودش اون اصطلاح فلسفی بخواد شیخ باشه. چرا؟ علتش اینه که مهمترین وجهی که حالا تو این کلمات ذکر نفرمودن در هیچ کدوم از این احتمالات، ما به دلیل شیخ توجه کنیم که چرا ایشون داره این حرف رو میزنه. و ببینیم تا به اون دلیل و مقتضای اون دلیل اینه که کدوم یکی این معانیه. احتمال دوم، احتمال دوم که می‌فرمایند که ممکنه مراد شیخ حالا باشه این است که مقصود شیخ از مقتضی موضوع باشه. موضوع خب این قول که چی گفته مقتضی من موضوعش، شما احتمالش رو میدید. می‌فرمایند که این مطلب ثابته که فقها تعبیر از موضوع به مقتضی میکنن، موضوع حکم رو تعبیر میکنن ازش به مقتضی، و هر قیدی هم که برای ترتب حکم بر این موضوع لازم است، هر قیدی که لازم است اونو در باب تکالیف تعبیر از شرط میکنن بشه، و در باب احکام وضعیه تعبیر به سبب. هر قیدی هم که عدمش لازمه، هر چیزی هم که عدمش لازمه از اون تعبیر به مانع میکنه. بعد مثلا مثال میزن، میگن اینا مثلا میگن مقتضی وجوب حج کیه؟ مکلف، چون موضوع مکلفه دیگه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، این ناس، این مکلف میشه موضوع. خب استطاعت هم قیدی است که در این موضوع برای ترتب حکم بر این موضوع اخذ شده، پس استطاعت هم میشه شرط. ولی مثلا در جای دیگه در احکام وضعیه مثلا میگن بیع سبب ملکیت، موضوع ملکیت چیه؟ این فرشه، اون متاعه. این متاع بخواد ملکیت پیدا کنه شرط داره، شرطش بیعه، ولی اونا اونجا تعبیر به سبب میکنن، میگن سببش اینه. یا میگن سبب ملکیت مثلا اون شی موت مورثه، تعبیر به سبب. ایشون میگن البته ما نفهمیدیم حالا وجهش چی، حالا اونجا تعبیر به سبب میکنن، اونجا تعبیر به شرط میکنن، برای چی؟ ولی خب این اصطلاح شده دیگه. حالا علی ایالن اینم یه اصطلاحی است که مراد از مقتضی یعنی موضوع خود این شما همان که این احتمال هم نمی شود داد که شیخ این مرادشون باشه. چرا؟ برای خاطر این که همه قولاً واحدا همه میگن بابا برای استصحاب ما چی لازم داریم؟ بقای موضوع لازم داریم. اگه بدون این موضوع منتفی شده یا شک در بقای موضوع داشته باشیم استصحاب نمیشه جاری بشه، وقت شیخ بیا تفصیل بده. این که قول همه است، قول تفصیل نیست، همه میگن باید موضوع موجود باشه، باقی باشه. چون اگر موضوع باقی نباشه، اگر میدانید از بین رفته، خب این اسراء حکم من موضوع الا موضوع آخر میشه که این قیاسه. اگر هم شک دارید موضوع باقی یا باقی نیست، در این حال حکم اونجا رو بیاریم اینجا، اینم که شبهه قیاسه، احتمال قیاس درش هست. پس بنابراین و حالا ایشون اینطوری فرمودن، کلمات دیگه هم همین جور فرموده شده، بالاتر از این است که ما فرض کنیم حرمت قیاس هم حالا اشکال نداشته باشه، اما خود دلیل باید بگیم چی داره میگه. خب دلیل میگه حکم این موضوع را ای شک کردی که حکم هستش یا نه مترتب بکن. وقتی که شک داری خب نمیدونی هست یا نه، توسط که دلیل در شما مستاقیه میشه، اون وقت هم که میدونی نیست مفاد این دلیلی، ولو استصحاب نمیتونی جاری بکنی،
ولو حرمت قیاس هم نباشه.
چون قیاس که از باب استصحاب نیست، از باب خودش ملاکات داره، باید ملاک رو ببینیم اونجا هستن در فرع اصلش، اون رای خودشو داره. پس اینم مسلمه، پس این نمیشه مقصودشه، چون تفصیلی نیست. خب همه دارم میگم باید شک در مقتضی هایی کردی به من موضوع، همه میگن شک در موضوع جاری حساب جاری نمیشه، تفصیلی نیست که شیخ بیان بیان بفرماین. پس اینم حتما مراد شیخ نیست و این درست. احتمال سوم این است که مراد از مقتضی ملاکات احکام باشه، من المصالح و المفاس، که شیخ میخوان بفرماین مثلا که اگر شک در مقتضی کردی، یعنی نمیدونی، الان اینجا دیگه مصلحت هست نیست، مفسده هست نیست، اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما اگر شک در رافع کردی، یعنی میدونی مقتضی هست، نمیدونی برای این مقتضی که بخواد اثر کنه یه مانعی مزاحمی وجود داره یا نداره، اینجا استصحاب جاری میشه. مثل اینکه مثلا میدونیم این دارو برای این بیماری این شخص ملاک داره، نافعه، اما نمیدونیم مثلا این فشار خون داره یا نداره که جلوی تأثیرشو بگیره، مثلا این اثرش در جاییست که بدن اون شخص فشار خون توش نباشه و الا قابلیت قبول اون اثر رو نداره، یا نه ممکنه تزاحم بشه، اون ملاک داره، اون به درد این میخوره ولی تزاحم باشه. این بگیم اینه مقصود شیخ رضوان الله علیه تعالی، اینه ان یکون مراده من المقتضی الثالث، ان یکون مراده من المقتضی هو ملاکات الاحکام من المصالح والمفاسد، ففی موارد الشک فی بقاء الملاک لا یجب الاستصحاب و فی موارد الشک فی وجود ما یزاحم الملاک فی التأثیر المسمى بالرافع لا مانع من جریان الاستصحاب. بگیم مراد اینه که از کلمات محقق خوی استفاده میشه که مرحوم سید رضوان الله علیه صاحب عروه کلام شیخ رو اینجور تفسیر فرموده، اینجور فهمیده از کلام شیخ، فلزاست در مواردی سید به استصحاب هایی که شیخ بهش تمسک برمیده اعتراض میکنه و میفهمه ما اینجا اصلا شک در ملاک داریم، شک در مقتضی داریم، چون شک در ملاک داریم بنابراین طبق نظر شما استصحاب باید جاری نشه. می‌فرمان اینم نمیشه مراد شیخ باشه، علی رغم اینکه بزرگی مثل سید اینطور برداشت فرموده و تفسیر فرموده. برای اینکه این نمیشه مراد باشه، ایشون سه قرینه اقامه فرمود. قرینه اول لأنه قائل لا یکون هذا المعنى اذن مراد الشیخ رحمه الله، لأنه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجيه ولا يتصور لهم ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه. یکی این که شیخ در موضوعات خارجیه قائل به استصحابه، نمیدونید زید زنده بود، زنده است یا نه، یا حکمی برش بار استصحاب، مجتهد زنده بوده، جواز تقلید داشته، نمیدونی از دنیا رفته یا نه، بنابراین که بگیم تقلید دیگه میت بقاءن هم جایز نیست، خب حکم داره دیگه،
یا برای دادن مثلا به عموم مثل وجوهات فلان که آیت دنیا را تقلیدش بشه کرد، ولی وجوهات که نمیشه دیگه داد بشه به امثال ذلك، یا وکالت باقیه یا نه شخصی وکیل او بوده وکالتش باقیه یا فوت شده دیگه به امثال ذلك. خب اگر شما میگید آه تفصیل است بین شما میگید در خدمت خارجیات جاری میشه، اونجا مگه ملاک هست که بگی؟ این قرینه هم به قرینه این که شیخ در موضوعات خارجی یه استصحاب جاری میفرماید، پس میفهمیم مرادشون از مقتضی و مانع این تفسیر نیست. این هم نفر چون باز اینجوری محاسبه کردن آقایون که هر جایی باید همونجا دو حالت داشته تا شیخ تفسیر بتونه بده، مجموعی حساب نکرد. اگه فرض کنیم بله در موضوعات خارجی ملاک منو نداره، فرض کنیم خب مگر شیخ فرموده که ما در موضوعات خارجی تفسیر میدهیم بین این و آن، شیخ فرمودم در مستصحب ها ما تفصیل میدیم، حالا موضوعات خارجی از همون جاییست که اصلا شک در مقتضی در اونا معنا نداره، اما در احکام که معنا داره. خب پس تفصیل من درسته، میگم آقا از روایت اولای سراره استفاده میکنم که باید شک در مقتضی نداشته باشی، شک در رافع داشته باشی تا استصحاب بکنی. و حالا شما بگید فرض کن بگید در موضوعات خارجی شکی در ملاک معنا نداره، اصلا اونجا ملاک معنا نداره، هذا اولا. ثانیا یعنی چی در موضوعات خارجی یه مسائل و مفاسد تصویر نمیشه؟ یعنی چی؟ من نفهمیدم با اینکه تو کلام غیر واحدی از بزرگان هست چرا تصویر نمیشه؟ خب ما شک میکنیم در حیات زید، خب خدای متعال حیات اگه بخواد به زید بده خب یه مصلحتی داره تو حیات بده، گتره و گزاف که حیات نمیده که. یه وقت میدانیم مصلحت دارد، یعنی تصویر داره، حالا شما بگید این معنی نداره شیخ بفرماید این مصلحت دارد، ولی نمیدونیم یه مانع دیگری جلوی این رو میگیره یا نه که قصر عام برش بیاره، یه مانع ممکنه قصر عام برش بیاره، از این طرف هم با اینکه اصل ملاک برای بقای عمرش هست، چه در مساله چه در مفاسد همه اینا قابل تصویره. این ملاکات غیر همین چیز هست، ملاکات احکام اگه کس قادم ملاک بشه و اینا. این قرینه اول. قرینه دوم که لا بأس بهی خوبه این است که فهمیده این اگر شیخ این تفصیل رو بخواد بده این موجب صد باب استصحاب بالمره میشه، الا فی موارد نادره که ما دلیل، چون علتش چیه؟ علتش که ما کجا مسائل مفاسد رو میدونیم؟ هر جا شک میکنیم احتمال میدیم مصلحت نباشه، اون ملاک نباشه، بدانیم حتما به حضرت عباس ملاک هست، حالا شک در رافعش بکنیم، او علام الغیوب میدونه یا کسانی که خدای متعال به اونها این علم رو داده، مردم عادی که استصحاب میخوام بکنم مجتهدای دست اولم کجا میدونن؟ پس این یلزم من صد و باب الاستصحاب و همه این مواردی خود شیخ اعظم استصحاب فرمودن و حالا ایشون مثال میزن، میگن اگه مقصود شیخ این باشه رضوان الله علیه، چطور شده که ایشون در مواردی که به معاتات معامله انجام بشه، بعد یکی از معتاتیان عدول کنه؟ اونجا شیخ و ما استصحاب بقای ملکیت مثلا داریم، یا بقای هرچی گفتیم مثلا، حالا ملکیت باید بگیم دیگه، حالا مثلا اون رو ما استصحاب میکنیم. اما اگر در خیار قبل فرموده، اگر در همون آنی که متوجه شد بالفور اعمال خیار قبل نکرد، یه مقداری گذشت، اونجا شک میکنیم خیار قبل داره یا نه، اونجا فهمده استصحاب نمیتونیم بکن. خب شیخ اعظم از کجا فهمیده اونجا ملاک هست در معاتات؟ پس استصحاب میتونیم بکنیم، و در خیار قبل ملاک نیست پس استصحاب نمیتونیم بکنیم. از کجا فهمیدن ایشون ملاک هست یا نیست؟ پس این نمیشه مقصود شیخ باشه.
اون استثناءات میشه تو موارد عبادت ذاتی و اینها، الا فی موارد نادره، میشه در عبادت ذاتی و اینها میشه که تو اجتماع امانه هم تصویر کردن که مثلا میگن آقا صلات ما میدونیم مصلحت داره ولی این شک داره مانعش هست یا نه، یا سجده که مثال واضح شد اونجا باید بگیم موارد نادره رو که میدانیم مصلحت داره.
آره ایشو فرمده حالا الا فی فرموده که این صدن لباب الاستصحاب لعدم العلم به بقاء الملاک لغیر علام الغیوب الا فی بعض موارد نادره لعدلت خاصه، چه میدونیم این دار روایتی مثلا هست، یا مثلا این چونیست که نمیشه این ملاک از او جدا بشه ذاتیشه مثلا. و شیخ یقول به استصحاب الملکیه فی المعاتات بعد رجوع احد المتعامله و یسره به کون شک فی شکن فی الرافع، خودش اصلا میفهمه این شک در رافع یعنی ملاکو میدونی، و ینکر الاستصحاب فی بقاء الخیار فی خیار القبل کون شک فی شکن فی المقتضی، فمن این علم الشیخ رحمه الله به بقاء الملاک فی الاول دون الثانی، فهذا المعنى ليس مراده قطعا. بعد همینجا یه گریز میزنم به اینکه سید طباطبایی قدس رو که اشکال کردن به شیخ، معلوم میشه که همون استصحابی که در معاتات جاری کرده ایشون اشکال کرده که بابا اینجا شکل در مقتضیه. این هم قرینه دوم که این پس از اون اشکال سید معلوم میشه ایشون مقتضی رو اینجوری بود. ده قرینه سومی که اقامه کردن برای این که نمیشه مراد شیخ این باشه اینه که این تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع در احکام تکلیفیه، این یتصور علی ما هو المشهور من مذهب الامامیه من کونها تابعتا للمصالح والمفاسد التي تكون في متعلقاتها، و اما علی القول بکونها تابعتا للمصالح التي تكون في نفس الاحکام التکلیفیه كالاحکام الوضعیه، اون نمیتونه بگه. حاصل فرمایشون اینه که باز قرینه سوم این است که این مطلب ایشون الان مسلک الامامیه جو در میاد، ولی علاوه غیر مسلک الامامیه که نمیگن احکام تابع مسائل و مفاسد در متعلقاته، بنابر مسلک اونها اینجور در نمیان. اونا میگن احکام تکلیفی هم بزانش بزان احکام وضعی است که در احکام وضعیه مصلحت مال خود حکمه. مثلا زوجیت بین زید و هند، مصلحت اینجا توی زید و هند نیست، مصلحت تو زوجیت ایناست، همین زوجیتی که اعتبار میشه، همین علاقه خاصی که شارع اعتبار میکنه، این زوجیت مصلحت داره. یا حریت مثلا همینجور با 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 احکام وضعی، نجاست مثلا، حالا اینم ایشون میفرمایند مثلا نجاست در خود این نجاست، اعتبار نجاست، اعتبار طهارت، اونجا در احکام وضعیه در خود حکم مصلحت هست. اما در احکام تکلیفیه اینا میگن احکام تکلیفیه بزنش به همین، اگه میگه حرام انگی واجبه، این در خود وجوب مصلحته، در خود حرمت حالا مصلحته. حالا من اینجا رو میخونم، حالا عبارت اینجا ظاهرا باز مناقشه وجود داشته باشه. خب بنابر این مسلک که غیر امامیه هست، این چجور میشه تصویر کرد این مطلب رو، این تفصیل رو؟ با حال اینکه شیخ نتیجه مسئله فرمایش شیخ این میشه، ما بگیم اصلا در احکام شرعیه بنابر اون مسلک در احکام شرعیه اصلا استصحاب جاری نمیشه، چون تابع مسائل مفاسد که نیست در متعلق در خودش.
اونا هم گفته
بله؟
این اضافه هم جایی که تو اونا هم گفته تصویر نمیشه، و حالی که تو اون مبانی هم شیخ گفته
حالا ندارن. حالا ما اینجا چند تا عرض داریم باز اینجا، یکی همینه که خب نشه چیز شما گردن شیخ میذارید، چون در غیر مگه شیخ ملتزمه که یه حرف تفسیر بده که طبق نظر و دیگران هم درست باشه؟ میگه بابا طبق مسلک امامیه که من از مسلک امامیه هم میگم تفضیله، این چه قرینه میشه؟ دو، بنابراین که بگیم مسئله در خود احکامه، خب مگه تفسیر نمیشه این تفصیل رو داد؟ حالا رو غیر مسلک امام مگه باید حتما تو متعلق باشه؟ مثلا یه وجوبی، مسئله در خود وجوبه، خب الان آیا بازم در بقا اون مسئله هست برای که این وجوبه باشه یا نه؟ خب قابل تصویره. یه وقت ما میگیم مصلحت در جعله، یه وقت میگیم مصلحت در مجعوله. جعل آنی و لزول دیگه، خب استیفا شد دیگه، اصلا معنا نداره بگیم
شکر
مانه میکنی یعنی غیر مصلحت معنا بده، یعنی نفس جعل مصلحت داشت که یکی از، چون آقای آخوند که احتمالم دادن که نه لازم نیست گتره و گزاف باید نباشه حکم، گتره و گزاف نبودن یا به اینه که در متعلقش مصلحت باشه، یا اگه تو متعلق مصلحت نیست خود این جعله مصلحت داشته باشه، ملاک داشته باشه، بازم گتره و گزاف نیست. که توی زندگی متعارف معمولی آدم هم همین جوره دیگه، گاهی مثلا فرض کنید مادر کسی، پدر کسی سندش بالا رفته، یه درخواستی داره، میگه فلان کار رو انجام بده، اون شخص میدونه این کار مصلحت نداره یا حتی مقصده داره براش، ولی در این که بگه باشه، همین باشه مصلحت داره، که اون آرام میشه، میگه باشه. همین جعل وجوبه گاهی مصلحت داره، گاهی مثال میزنن جعل وجوبه، مثلا یه کسی میخواد آمریت خودشو نشون بده، به این که بگه بکنید نکنید، با اینکه این کاری که داره میگه بکنید هیچ مصلحت ممکنه نداشته باشه، یا میگه نکنید هیچ مقصدی نداره که بگین بخاطر، ولی میخواد به دیگران نشون بده که من ببین عام میکنم. این مصلحت در خود اینه، ملاک در خود این امر رو نهی کردن. خب این، خب حالا یه وقت هم نه، مصلحت در مجعوله، یعنی اون وجوبی که داره جعل میشه
تعلقش مصلحت
داره، متعلقش هم مصلحت نداره، وجوبه مصلحت داره. چون انشاءالله بعدن خواهد آمد این که آقای خویی بین یه استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه، جعل رو با مجعول دوتا میدونه دیگه،
چون که تعارض
یکی جعل الوجوبه، یکی حالا این وجوبه که جعل شد که میشه مجعول، وقت میگه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنن، که ما میدونیم برای اون مقطع جعل شده، برای این مقطع هم جعل شده یا نه، میگیم قبلا که جعل نکرده بود، برای این مقطع استصحاب عدم جعل میکنیم. از این طرف میگه خب یه وجوبی که به وجود اومد، این الان اینجا هستش یا نیستش، استصحاب بقای مجعول میکنیم، برزا با هم تعارض میکنن. خب مگه نمیشه؟ بله، استصحاب شکی در این که الان جعل جعلی نیست که من بخوام شک بکنم درش، این درسته، اما مجعول چی؟ مجعول که خب میگید استصحاب مجعول ما داریم دیگه، خب اون ممکنه مصلحت داشته باشه، پس روی غیر مسلک عدلیه هم میشه. مسئله دیگر این است که این مطلبی که اینجا ذکر شده که عدلیه امامیه میگوین در چیزه متعلقه، غیر امامیه اینو نمیگن، میگن در جعل، این تمام نیست، این اینجوری نه، امامیه میگوین باید مصلحتی باشد، اما فی المتعلق یا در جعل یا در اون مجعول، فلسه آخون جور قال دیگه از امام، اما اونا میگن نه، هرچی با اوجبه و شاره دلش با اون خودشه دیگه، اون لازم نیست دار مدار مسئله و مفاسد باشه. محسن و شاره حسن و مقبع و شاره قبی، مثلا لولا این چیزی نداره. پس این هم به خدمت شما عرض می‌فرمان، مضافاً الی ان تقصیر بین الشک فی المقتضی به معنى الملاک و الاحکام التکلیفی یا انما یتصور الی ما هو المشهور من مذهب الامامیه من کونها تابعتا للمصالح و المفاسد التي تكون فی متعلقاتها، و اما علی القول بکونها تابعتا للمصالح التي تكون فی نفس الاحکام التکلیفیه. ببینید اینو در مقابل مسلک امامیه قرار داده میشه، ولی اینکه نه، کل احکام الوضعیت التي تكون تابعتا للمصلحه في نفس الجهل والاعتبار كالملكيه والزوجيه دون المتعلق، که اینجا باز ملکیت و زوجیت در نفس جهله یا مجعوله؟
متعلق نیست،
متعلق نیست،
همین مکافیه، یه بنابر حرف ما امامی در متعلقه که نیست، مثل احکام وضعی است، اما علا قول به این فلا تفصیله، تفصیل و موضوعه اشکال دوره همین که در همیشه شکی در در مختزه یه شک در ماره منو نداره، این جل ملکیت و زوجیت یا هست یا نیست، همون توجه فرمودین، این نیستش که باشد، متعلق معنی داره، متعلق صلات اقتضای تقرب رو داره، مانعی این رو از فعلیت میاندازه، در متعلق معنا داره، جل که کار خداست معنا نداره، اگر مصلحت باشد اومده، اگر نباشد نیومده،
قبول درسته، اینکه حس کردیم جعل درسته، ولی چی؟ ولی اون مجعوله به این جعل که اون وجوبه باشه، اون ملکیته باشه، اینا چی؟ اون زوجیته باشه، اون زوجیته مصلحت داره یا جعل من زوجیت را
گذاشت؟ نکن مثلا خویی نمیدی جعل ملکیت، جعل زوجیت، جعل حرمت،
نه ما میگیم اینا دیگه جعل نه، میگیم خود اون مصلحت داره. خب لأن الشک فی الحکم لازم و شک فی الملاک بلا فرق بین الاحکام التکلیفیه و الوضعیه، که اینجور فرمودن که عرض کردم که ما در احکام وضعیه کمون که از این عبارت استفاده میشه، البته حالا اینا رو مقرر شد اشتباه دریافت کرده، در احکام وضعیه هم نمیگیم فقط در جعل، مگه نجاست مثلا دم برای اینکه در جعل این نجاست مصلحت هست، یعنی که اون یک چیزی درش هست
متعلقه.
اینجور نیست که احکام وضعیه هم کلن اینجوری باشه که در متعلق نباید باشه. و یکون و شک به حکم تکلیفی به حکم شرعی شکن فی المقتضی دائمان، بنابراین اون ولم یبق موردون لشکل و رافع فیکون حاصل و تفصیل المذکور انکارن للاستصحاب الاحکام شرعیه به قول مطلق، که عرض کردیم نه شوی خود رو مسئله امامیه داره صحبت میکنه فرضاً
این یه اشکال دیگه فهمیدی که تو امامیه هم اینطور نیستش که بین خود امامیه هم اختلاف میده، در اون رو فقط انکار میکنن که اختصاص داشته باشه.
بله بله. و این جهت که باز اونجا هم ما شک در چیز تصور میکنیم رو اون مسئله غیر امامیه قابل تصوره، ولی به خدمت شما عرض شد که بخوام بگیم ملاکات اون اشکال دوم قرن دوم بجاست، یعنی اگر شیخ هیچ وقت نمیادیم نمیشه گفت این مطلب رو فرموده، چون کدوم راه ما داریم به ملاکات که بگیم هر دو شک در ملاک باشه جاری نیست، شک در رافع باشه جاریه، همه جایی که ما میخوایم شک در رافع داریم شک در ملاک هم داریم، حتی اقلیش که شک داریم در ملاک، پس جایی نمیمونه الا برای نادر افرادی که به خدمت جزا باشن. پس بنابراین این سه احتمال درست نیست، احتمال حالا بعد ایشون یه مطلبی دارن بعد وارد این میشن احتمال چهارم که اون میفهمن درسته.